داره ساختار کرده.
ببینید مجلس، ما امیدواریم که این مجلس 11 یک مجلس مختمم با دوستات از آیین نماینده هایی که منتخب شدن که تو مجلس 11 هستن، باشون صحبت کردم، ازشون تمنا کردم، خواهش کردم. خواستگاه مجلس اینی نیست که مدیریت شد در گذشته، نظارتش مخصوصا بود نظارتیش. ما اونجا کمیسیون اصل 90 داریم. کمیسیون اصل 90 ما یک کمیسیون منفعله، در حالی که کمیسیون اصل 90 میتونه حتی قوه قضاییه رو به چالش بکشه، حتی قوه مجریه رو به چالش بکشه، وزیر رو به چالش بکشه، پرونده های فسادی که در سیستم اداری رو وزارتخانه ها و سازمانی تحمیل کردن بر حاکمیت در اون جاهایی که باید حاکمیت اقتدار داشته باشه، فشلش کردن، به چالش بکشه.
اتاب و خطاب قانون خودش یک سلامت نفسی رو میطلبه که اون کسی که داره کسی رو مخاطب قرار میده خودش از یک سلامت نفسی برخوردار باشه که فردا پروندهش در نیاد، استخدام بچهش در
ما
نیاد.
ما امیدواریم مجلس 11 هم انشالله اون اقتدار رو داشته باشن. بله مجلس این قابلیت رو داره، این پتانسیل رو داره، این قانون هم بهش اجازه میدهد که به تمام این مسائل بتونه ورود کنه با اقتدار.
حتی من واقعا امیدوارم که نشه که آخر مجلس 11 هم بشه و باز ما بگیم که خب این دوره هم متاسفانه نشد و بریم انشاءالله دوره بعد ببینیم چی میشه. این نگرانی هم هست که بالاخره اول مجلس دهم که شروع شد همه این حرفا زده شد در حوزه مسکن، در رابطه با فساد اقتصادی، در رابطه با خودرو، در رابطه با ورزش، در رابطه با خصوصی کردن باشگاه فوتبال، اصلا همه اینها مطرح شد. ابتدای کار ما ایرانی ها هممون این حس بیگینر بودن و شروع کننده بودن در ابتدای کار هممون ذوقش رو داریم، ولی در ادامه کار که میشه افت میکنیم. دلایلش هم الا ماشاءالله از شما الحمدلله موسپید عرصه خدمت در نظام هستید، بهتر از من میدونید، خیلی محلی از اعراب نداره حرف من. بخشی رو میشنویم و برمیگردیم با جناب دکتر صادقی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. بود آقای دکتر صادقی، ما در گفتگویی که حالا با جناب دکتر علی رو داشتیم در رابطه با ساختار صحبت کردیم، بخش اعظمی از این اعتماد قانونگذاری کشور و نهاد نظارتی کشور به ساختار برمیگرده به دستاوردهای علمی کشور، یعنی با اتکای به این دستاوردهای علمی در حوزه دانشگاهی است که مجلس وارد میشه و میگه که آقا وقتی که میتونم تولید کنم پس چرا وارد بکنم. من اینطوری برداشت میکنم. یه مقدار برای ما بفرمایید که اصلا اعتماد بخش صنعت به بخش دانشگاهی الان در کشور ما چطور هست. اون ماجرایی که آقای دکتر گفتن حتما مراجعه شما هم بوده و شما هم در اون حوزه اظهار نظرهایی داشتید، یه مقدار برای ما در این رابطه بفرمایید که روشن بشه ما میتونیم.
من یه مورد رو اشاره کنم، حجم پول درگردش تو صنعت خودرو این بیشتر از حدود 10 وزارتخونه دولت، یعنی شاید شما دولت حدود 15-16 وزارتخونه تا اونجا که من اطلاع دارم داشته باشه، صنعت خودرو به تنهایی تو رده 5 وزارتخونه های دولتی قرار میگیره، یعنی خودش به تنهایی صنعت دو تا صنعت خودروی ما به اندازه 12 تا بزرگتر از 12 تا وزارتخونه دیگه خواهد. خب شما اینو نگاه کنید، با این نگاه وقتی نگاه میکنید چرا اینقدر بزرگ شد؟ اشکال نداره بزرگ شدنش، ولی توی چه ساختاری؟ آیه دکتر علیلو یه اشاره کرد از قول یکی از مقامات امریکایی و گزارشی که ارائه شده. ما وقتی که دوره جدید خودرو شروع شد تو کشور بعد از جنگ بود و دهه 70، هرچند توی جنگ هم یه قسمتی از صنایعی که وجود داشت کمک میکرد به صنعت نظامیم، ولی بعد از اون دیگه تصمیم گرفته شد تو صنعت خودرو وارد بشیم. کسایی که یا ناکه ما مدیرایی داشتیم تو کشور که ساختار رو نمیفهمیدن، قصرم نبودن یا تجربه نداشتن یا به دلایل اونجا بودن، یه ساختار غلطی بنا نهاده شد. این ساختار غلط موجب این نتیجه غلط شد. همیشه دو تا آیتم وجود داره که باید در نظر گرفته بشه، یکی مدیریت، یکی هم ساختاره. اگه شما این دوتا رو داشته باشی تو هر کاری موفقی، هر کدوم از اینا بلنگه متاسفانه اشکالات متعددی ایجاد میکنه. توی ساختار خودرو وقتی به شکل کلی نگاه میکنه این دوتا اشکال وجود داره.
ولی با این ساختار... حجم گردش مالی که شما گفتین اگر که مدیر خوبی نداره ولی کاسبای خوبی داره.
عرضم همینه، من میخوام بگم که توش به وجود میان، حتی اگر وجود نداشته باشن به وجود میان. انسان ها از درجه تقوا که بهشون نگاه میکنه، از دید تقوا میتونن تو رده های مختلفی قرار بگیرن، با این وقتا لغزشی دارن. البته انگلیس ها یه ضربون مثلا هم دارن، میگن هر کسی یه قیمتی داره. فقط اینو واسه آدم های عادی گفتن، نه البته واسه آدم هایی که معتقد هستن. من میخوام بگم اینا مستاک کنم. یه نکته بعدی آیه دکتر علی تو اشاره کردن در تو با ای سی یو یا قطعه مشابه ای سی یو. ناگهان توی خودرو دو تا پلتفرم وجود داره. یه پلتفرم مکانیکیه که مثل بدنه بقیه اجزا روش سوار میشن، موتور، گیر بوکس. یه پلتفرم الکترونیکی خودرو وجود داره که قطعات الکترونیکی زیر مجموعه اینا. یه زیر مجموعه پلتفرم الکتریکی خودرو در واقع یه EMS وجود داره که در واقع الکترونیک منیجمنت در واقع سیستمه. زیر مجموعه این EMS این ECU، یکی از قطعاتش ECUه که احتمالاً به انجین منیجمنت یا انجین کنترل سیستم بهش میگه. ECU کار جایگزین کاربرات شده توی ماشینای قدیمی و کنترل سوخت و سوخت‌رسانی انجام میده. این خب به عدیه الگوریتمی تبعیت میکنه. اولین بار سال 80 دقت کنی 80 ایران خودرو اومد موتور پیکان رو تبدیل کرد به آردی. خب من میخوام بگم که تواناییش تو کشور وجود داره واسه ساخت. یه شرکت زیر مجموعه شرکت ایپکو بود که در واقع کار ساخت انجکتور انجام میداد. موتور پیکانی که مال قبل از انقلاب بود، موتور پیکانی که مال قبل از انقلاب بود و طراحی انگلیسا بود، بیسش هم کاربراتوری بود، تبدیل شد به آردی. آردی که با ای سی او کار میکنه.
سال هاست که ما یه پیکان داشتیم، یه پژو داشتیم، یا موتوری نمیذاشتیم رو اتاق اون، یا اتاق نمیذاشتیم.
نه من عرضم تغییر تکنولوژی
یادم بیاد. چه حساسی اینو توجه
نه من عرضم تغییر تکنولوژی ناکنی. فرایند تولید موتور از یه کاربراتی تبدیل شده به انجکتوری تو دنیا. ما تونستیم توی ایران خودرو، نه حتی بخش دولتی یا بخش خصوصی یا بخش دانشگاهیمون، نه تو خود ایران خودرو، زیر مجموعه ایران خودرو، شرکتی به اسم ایپکو و زیر مجموعه اون یه شرکتی دیگه ای که کار ای سی او کار میکرد، موتور کاربراتوری رو تبدیل کرد به ای سی او و این شد آردی. شما الان داری مصرفش میبینی، تو کشور وجود داره و بعدن کردن تاکسی و فروختن. اتفاق بعدی، یعنی ما نمیتونستیم واسه پژو ای سی او بسازیم، میتونستیم مثلا امکان داشت بسازیم، مشکل، ولی اتاق خلوت یه تعداد آدم بود، پول هنگفتی بود. یه زمانی ای سی او توی کشور، توی ایران خودرو فروشش 1,100,000 بود قیمت تموم شده. این مال دهه 80 هنوز دارم صحبت میکنم. قیمت تموم شده اون یه چیز معادل حدود 150,000 تومان. اختلاف چقدره؟ بعد تولیدی که اون موقع بود، شما سالیانه چیز معادل حدود متوسط سالیانه دارم عرض میکنم، چون از 700,000 تا شروع شد رسید به حدود 2,000,000، متوسط 1,000,000 شما ببین. و اختلاف پولی که این وسط هست 800,000 تومان 700,000 تومان عدد کوچولویی نیست. خب دست یه تعداد خاص بود. اگر میبینید که مثلا بعضی از این شرکت ها به شکل گروه خیلی معظم شدن، به قول خودشون گنده شدن، داستانش این بوده. این حیات خلاته پول، جریان پولی بود که فرستاده شد تو این سمت. حالا مدیرا بودن، ساختار بود، غلط بود، درست بود، کار ندارن. ولی از یه سمت دیگه ساخت داخلش رو متوقف کردن. نکته این داشت، نکته اساسی این بود. ما اشکال نمیبینیم که کسی از خارج بره، ولی نگه وقتی قدرتمند شد، همون مطلبی که آقای دکتر علیلو مجددا تکرار کرد، پیوند قدرت و ثروت، اون موقع سنگ جلوی سازندگان داخلی. الان خیلی از جا شما یه سرچ ساده بکنید، یه تعداد شرکت دانش بنیان ادعا میکنن که ما ای سی او ساختیم. کی اومده با اینا در تعامل باشه واسه خریدشون؟ هر چند دانشگاه ساخته، ولی من نمیگم دانشگاه، بحث مغز افزاره، سخت افزارش رو به شرکت‌های تولیدی انجام بدن. ولی خیلی از شرکت‌های دانشمندان که دو تا رو دارن، مغز افزار هم سخت افزار، میتونن به صورت تولید کننده بشن. خب اینا چرا توی چرخه تولید نمیان؟ ما اومدیم یک سری قوانین گذاشتیم توی خودروساز که اجازه ورود به صورت این دوستان ساپلایر یا در واقع تأمین کنندگان جزو نمیده. اشکالات از اینجا میگم این اشکالات کوچیک شروع میشه، بعدن میبینی که این اشکالات کوچیک جمع میشه و یه معضل بزرگی به اسم خودرو به وجود میاد که همه ناراضیان. از مسئول وقتی باش صحبت میکنی ناراضیه، مصرف کننده، مردم عادی، حتی خونه دار. بعد یه نکته بعدی اتفاق میفته، این خودرو به جای اینکه کالای مصرفی بشه میشه کالای سرمایه‌ای. اون اتفاق میفته که امروزه داریم میبینیم، میان یه تعدادی انبار میگیرن که یه تعداد خودرو توشه، به شکل احتکار اعلام میشه. یه تعدادی مثلا توی بحثه خودرو
سازی. ما یه مشکلی هم که الان داریم اینه که وقتی که از تولید خودرو صحبت میکنیم میخوریم به یک باند و مافیای پیچیده. از واردات خودرو هم که صحبت میکنیم باز دوباره میخوریم به جریان عجیب و غریب و در هم تنیده. یعنی ما حتی اگر که بخوایم وارد بکنیم هم خیلی شرایط معقول و منطقی نداریم. حالا یه بخشهایش الزامات قانونی هست به جهت اینکه بخش داخل ترغیب بشه که بسازه، ولی حالا الان در کشور ما مثلا، حالا دوستان به من اشاره کردن، اشاره به جایی هم بود که در دهه 80 صحبت از خودروهای برقی شد و خودروهای هیبرید. و بالاخره ایران بیشتر از 300 روز روز آفتابی داره میتونه خودرو تولید بکنه، با انرژی تجدیدپذیر کار بکنه و اصلا به قول فرموده آقای دکتر علیلو مثل کره بریم دو نفر رو بیاریم بگیم که آقا ما بلد نیستیم، تکنولوژیت نیار، خودت بیا به ما یاد بده، اصلا شما خودت هم نیا، ما در دانشگاه داریم، ولی یه کاری بکنیم، یه اتفاقی بیفته که یه ذره مردم دلگرم کردن مردم وظیفه همه ارکان حکومته. یعنی واقعا از صدر تا ذیل، چند روز پیش هم مقام معظم رهبری فرمودن که انتقاد به منزله تضعیف نظام یه وقتی تلقی نشه. اینی که ما داریم میگیم از سر درده، از سر دلسوزی برای کشما، دوست داریم که خودروساز کشورمون خودرو با کیفیت تولید کنه، دوست داریم خودرو هیبریدی تولید بکنه، دوست داریم تاکسی داره ما، راننده تاکسی ما اینقدر کلاج و ترمز نکنه که دوچار آسیب‌های مفصلی بشه، مردم سوار تاکسی خوب بشن. همه این نکته ها از سر واقعا درد و تعصب به کشور و پرچممون و انقلابمونه وقتی که داریم این رو مطرح میکنیم، ولی از طرفی میخوایم میریم که آقا شرکت دانش بنیان بندگان خدا هیچ کاری نتونستن بکنن، خودروی برقی خب ساخته نشده، وارد میشه یه ماجرایی داره، میخوام برن بسازن، از این طرف یه جماعتی نمیذارن و این ساختاره من نمیدونم که دیگه بالاخره کی باید جمع بشه و یا اصلاح بشه و یا یه فکری به حالش کرد، چون خیلی هم فرصت نداریم. این فرصت پایانی دو تا 5 دقیقه رو برای جنبندی اختصاص بدیم، منم دیگه کمتر صحبت میکنم، شما بفهمید آیه علیلو.
آخه طبق مسئله قدیم باز میگن که درخت رو از تو خودش کرم میخوره، موریانه در حقیقت میخوره. ببینید زمانی که ما عرض کردم در اینکه وجود فساد، وجود سوداگری، وجود آدم های انحصار طلب و فرصت طلب، این یه چیز غیر طبیعی نیست، در همه زمان ها بوده، در زمان خود انبیای ما، اولیای ما، با اون همه معجزات مبرهنش طرف میبینه خب همین فساد و همون آدم های فاسد و همون فسق و همون فرصت طلبی و همینو بوده. ببینید این که از این که بالاخره جامعه توش بله ممکنه هر جور آدم پیدا بشه، رو این بحث نداریم، رو این که چرا ما بعد 40 سال نتونستیم سیستم هایی رو ایجاد کنیم که امروز دنیا دیگه با پاسبونی و با نمیدونم چماق و با اسلحه و با پلیس جلوی فساد رو نمیگیرن، همه جا قوه قضاییه از قدرت قهری خودش استفاده نمیکنه، سیستم ها اصلا اجازه ورود فساد رو به مملکت نمیدن در خیلی جاها. اینقدر چرا ما 40 سال هنوز سیستمامون انقدر فشله؟ آیا مدیرهامون نمیخوان؟ چون اگر بخواد بشه که خیلی منافع خودشون بسته میشه بعضیا.
من حرف اکثر مردمم هم همینه که آقا اگر که بخوان میشه.
ببینید این یک. دو، من اینا رو نکتوار اشاره میکنم، مثالا شما تا ته قضیه رو مردم میخونن. ما اول دولت آقای احمدی نژاد بود، یه ایرانی اصلی که آلمان هست اومد گفت من میتونم برای شما یه سری فناوری ها رو بیارم. گفتم مثلا، گفت از گاز طبیعی بلکه گاز فلر، یعنی رازهای مشعلی پالایشگاه ها، میتونم فناوریشو دارم بیام اینجا تضمینم میدم دولت حمایت کنه پیاده کنم که هم بنزین تولید کنیم، هم گازوئیل تولید کنیم، هم مایه صنعتی ازش تولید کنیم، هم سوخت جت. ما اینو یادم برداشتیم بردیم، آقای سعیدلو موقع معاون اجرایی بود، طرحشو برداشتیم بودیم، حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت در اونجا پرزنت کرد، ارائه داد و این گردشکاری شد برای رئیس جمهور. رئیس جمهور دستوری داد 7 سال طول کشید این پروژه پیاده شد. یعنی اون روزی که امریکا در تشدید تحریم ها گفتن بنزین رو برای ایران دیگه تحریم کنید، یک قطره نباید بنزین بره تو ایران، افتتاح بنزین های پتروشیمی زده شد. عده اومدن حالا تو تغییر دولت و وضعیت افتاده بود، عده یک سیاه نمایی کردن آقا این بنزین های تولید داخلی آلاینده است، همه جا رو فلان کرد، آلوده کرد. تو مجلس ما دادیم آزمایش، هم آزمایشگاه های داخلی هم یه آزمایشگاه آلمانی، اومدن گفتن آقا هیچ آلایندگی اینها به اون معنا که میگن ندارن، یعنی یورو 4 رو داشت اون بنزینه میگرفت. اومدن دولت که عوض شد، در دولت جدید تولید پتروشیمی بنزین پتروشیمی قطع کردن، همه رو خابوندن، اومدن وارد کردن. بعد یه مدتی تو همون مجلس دوباره اینا رو دادیم به آزمایش، گفتیم آقا این وارداتیه رو با این تولید داخلی رو بده آزمایش. خدا شاهده در این ماه مبارک، خدا رو شاهد میگیرم الان شاید سوابقش در کمیسیون انرژی مجلس ما باشه و هست، حتما هم هست، بنزین وارداتی رو گفتن آلوده است، قابل اصلا اینجا بسیار پایین استانداردش، بنزین دا تولید داخلی رو گفتن یورو 4 رو داره. یعنی ما حالا یورو 4 دقیقا میگم 4 چون ماه رمضان داریم خدا رو شاهد میگیریم، 4ش نه، ما گفتن استانداردهای لازم رو داره، بسیار آلایندگیش پایین تر از اون وارداتی است. پخش شد، اونایی که مستند پخش کردن، اونایی که افشاگری کردن، اومدن گفتن آقا همسر خانم ابتکار آقای هاشمی سلطان بنزین باید دیگه توی این دولت عوض شده، دور دور اینهاست، باید بنزین وارد میکردن. خب با اون ببینید، ما این همین بلا رو سر خود رو، چرا ما باید امروز حدود 40-45% قطعات خود رومون رو که 30% حدودن در قطع سازا، 10-15% در خود خودروسازا وابسته به قطعات وارداتی باشه؟ چرا مایی که امروز موشکی در ایران داره ساخته میشه که با 5-10 متر خطا یا 5-10% خطا نقطه زنن در دنیا با بردهای دور در از نوع انواع و اقسامش، در حالی
آزمایش
که
پس داده.
آزمایش پس داده است، پهپادهای ما امروز شگفت زده کرده. امروز ما RQ-72 رو که از امریکا در یک باکس الکترونیکی محبوسش کردیم نشوندیم، امریکا هاج و واج مونده بود، امروز همون رو ایران ساخته تقریبا با 2 برابر قابلیت های اونچه که امریکا ساخته بوده. من بازدید کردم، مستند دارم عرض میکنم. بعد چطور میشه که ما قطعات کامل خودرویی رو در داخل کشور نتونیم تولید کنیم؟ این چه دستاهای رانت و انحصاری است که برای منافع خودشون از قبل واردات این قطعات اجازه نمیدن به نیروی داخلی؟
اسم اون شرکتی که قرار بود بگید ولی نگفتید.
عرض کردم کروز.
شرکت کروز.
کروز گفتم با تولید، با نیرو، با کاری که داره میشم اصل نداریم، ولی با اون انحصار طلبی، با اون نفوذی که توسط صاحبان کروز داره در کشور اعمال میشه، داره به صنعت خیانت میشه. ما این همین خیانت رو تو انرژی داریم، حتی به مقام معظم رهبری ما داریم که گزارش دروغ دادن. ما اعلان کردیم به دستگاه امنیتی، گفتم آقا طبق این مستندات، این گزارش که دادن یا در حوزه انرژی یا تو حوزه هر دوشه که میگم تحقیقا دارم عرض میکنم یا در حوزه خودرو،
کی داده بود گزارشو؟
مسئولین دولتی ها. ببینید اینها چه دستهاییه؟ خب همون دستهای فساده، همون دستهای انحصاره، همون سوداگری هاست که اجازه نمیدن، وگرنه ما به ضرس قاطع دارم عرض میکنم ما به اون رسیدیم. امروز اگر خیلی نه،
ما خیلی هم فرصت نداریم،
همین جمله رو من همین جمله رو عرض میکنم پایان عرایزم باشه، خیلی نه، یک مقدار کمی یک وحدتی بین صنعت و تولید ما و دانشگاه های ما ایجاد بشه، جوان های ما وارد عرصه صنعت خود اجازه بدن اینا وارد بشن. من قول میدم در همینجا به ملت عزیزمون قول میدم ما در صنعت خودرو با کیفیت بالا قدرت ساخت و قدرت تولید داریم.
الان شرکت های دیگه اجازه خودروسازی دارن، مثلا دانشگاه شریف به عنوان مثال و بقیه بخش صنعت و اینا جمع شن یه هولدینگی بشن میگن آقا ما میخوایم خودرو بسازیم، اجازه قانونی بهشون میدن.
برای شما که بنده یک سال دو سال دنبال حمایت از یه خودروسازی بودیم تو آذربایجان شرقی، حالا کار ندارم خودشون اگر اشکالاتی تو کارشون بوده، اما باور بفرمایید همین دو خودروساز اجازه ندادن.
من میخوام بگم من قانونی نداره، من مافیایی داره.
مافیایی داره، من قانون نداره، من مافیایی داره.
درست. خیلی متشکرم جناب آقای علیلو، ممنون از شما. آقای دکتر صادقی در خدمت شما هستیم، جنبندی بفرمایید.
من فقط یه توضیح بدم این جنبندی از کدوم تجربه داره در میاد. من چند سالی خودم توی خودروسازی بودم، یعنی مدیر عامل یکی دو تا شرکت ایران خودرو. یکی از اون اشکالاتی که من خب تعامل با خارجی‌ها داشتیم، خیلی ساده میتونستیم بگیم که اونها چی کار میکنن، این وقت چه اتفاقی میفته. نکته‌ای که وجود داره اینه ما تا ابتداءً اشخاص یا فرهنگمون رو عوض نکنیم، فرهنگی که به اصطلاح حاکم بشه توی اجرای ما خیلی وقتا مدیرانی میذاریم که دیدشون فقط یک مسیر خاصه. حالا من اون مسیر خاصه آیه علو خیلی راحت بیان کردن که وارداته، وابستی، اصلا مشکلی هم نداشه، صدایی هم در نیاد، من نوعیم کار خودم بکنم. یه اشاره ساده بکنم، تعداد مدیرعاملایی که توی دوتا خودروساز هستن و شرکت های اقمانیشون و هیئت مدیره فکر میکنم بالای 1000 نفر باشن. وقتی که مثلا یک نفری وزیر میشه، گاهی وقتا تعداد از این مدیریت ها رو در واقع قبلا فروخته و قرض داده و بعدم اینه که این اشکالات اتفاق میفته.
من خیلی متشکرم، ممنون. میدونم که هم گفتنی زیاده و هم وقت کمه، ولی جا داره که تشکر بکنم از هر دو بزرگوار، هم از جناب دکتر علیلو نماینده سابق مجلس و همینطور عضو محترم کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی و همینطور از جناب دکتر صادقی مدیر محترم کلینیک صنعت جهاد شریف که قبول زحمت کردن در برنامه ما حاضر شدن. خواسته تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز که همراه ما بودید. خواهش میکنم نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه به شماره سامانه پیامکی 301035 و همینطور شماره 162 سازمان صدا و سیما خواهش میکنم که منتقل بفرمایید. تشکر میکنم از دوستانمون در مرکز ماهر بسیج که به ما کمک کردن برای تولید این برنامه. یک بار دیگه از همه شما و مهمانان عزیز تشکر میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو موضوعی بود که بیقاب و بی‌نقاب به اون پرداختیم و تقدیم شما فریختگان ارجمند و گرامی کردیم. شما عزیزان میتونید با شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035 با ما در ارتباط و تعامل باشید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش مهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان به یاد بسپاریم و به خاطر داشته باشیم که ویروس کرونا همیشه در کمین ماست و